بسم الله الرحمن الرحیم. مساوی است، یعنی داره کار خوب میکنه، کار خوب میکنه، میگه این منم که مسیر فیوز خدا هستم، اما خودم نه، این منم که خدا قدرت داده، این منم که خدا علم داده، این منم که خدا سیستم اعصاب و بافت بدن داده، این منم که خدا اختیارم داده، این منم که خدا به این راه هم هدایت کرده. همون رو که داریم میگیم، داریم میگیم من ندارم، من ندارم او داره، من ندارم او داره. من کانت محاسنهو مساوی، کار خوبش اعلام فقر خودشه، هم میگه دیگری. الان پنکه داره میگه، لوستر داره میگه، بلنگو داره میگه، ولی میگه برق برق برق، مانه مانه برق. الان که داره کار میکنه داره میگه برق. اگه خاموش باشه دیگه افتضاح خودشو بیشتر بیان میکنه که ببینید من هیچی ندارم. من کانت محاسنه مساوی فکیف لا تکون مساویه مساوی. بنابراین چه جای الزامه، چه جای خود دیدن و خودمدار بودنه. تمام اینا از جهل و توجه نکردن به موضع الزام سر میزند. پس بنابراین اگر ما حقی هم گفتیم، یعنی حقهای متفرع، حقهای ناشی شده از حق پروردگار و الزام تنها مال اوست، حالا هر که فرمان بده طاغوت. فرض کنه ما عادلهای شماره یک رو میگیریم، مراجع در رساله هر چی فرمان بدن، اگه منتهی شد به کتاب و سنت معتبره، منتهی نشد از اعتبار ساقط. شما با ما یکی هستی، هر دو مخلوقیم، منتهیش کنید به کتاب و سنت. رضا عبدالرحمن عوف آمد حضور علی علیه السلام بعد از اون شورای یالالله، ولی شورایی که داد میزند علی علیه السلام، آمد گفت من با شما بیعت میکنم برای خلافت به شرط عمل به کتاب و سنت و سیره شیخین. فرمود کتاب آری، سنت آری، سیره خیر. کیان اینا؟ پیوند وحی که ندارن، مستودع وحی هم که نیستن. اول اسلام ما مطالب دیگه رو داخل کنیم، تمام جنگ ما بر این بود. نه من نیستم، میتونم از باب سیاست بازی بگیرم بگم بله چشم، مستولی که شدم قدرت ها رو به دست آوردم، بگم بی خود کردید بر من الزام کردید، مال شما نبود. ولی من میخوام از اول کار حقه با شما نداشته باشم، از اول بگم نه تا آخرم بگم نه، اول بگم آری بعد بگم نه، از نظر حاکم سست میشید، میخوام سست نشید، ولو به اصطلاح سیاست بازنده خواهم شد، ولی من از اول میگم نه، فقط خدا و رسول نافذن، دیگری نافذ نیست. این منشأ تکلیفات ماست و منشأ حقوق ما. اما حالا بحث دوم، مسئولیت. مسئولیت درباره انسان، منطقه انسانیت انسان صحبت میکنیم، منطقه حیوانیت انسان خیر، یعنی انسان فیزیکی نه، انسان که خونش 5 لیتر باید حرکت بکنه، نبضش بزند، دستگاه گوارشش کار بکنه، در اونجا نه مسئولیت نیست. غذای سمی رفته داره هضم میشه، هرچی به دستگاه گوارش بگو هضم نکن، هضم نکن، حرام است، چون نمیفهمی حرفا رو. پس ما به انسان فیزیکی کار نداریم، و آقایی که انسان رو فیزیکی حساب کرده، انسان رو حیوان حساب کرده و از عالی ترین امکاناتش غفلت کرده. یا من هستم و خواسته ها، زمینم برای تحریک خواسته ها فراهم شده. اگر ریگی به کفش خود نداری چرا باید شیطان آفریدن؟ اگر نمیخواستی مطالبی را چرا چهره زیبا آفریدی؟ منم میگه انسانم، شیطان وسوسه میکنه، چهره زیبام آفریدی، این خواست در من هست یا نیست؟ جواب این است که ما با مرحله حیوانی شما صحبت نمی کنیم، با مرحله نبض شما صحبت نمی کنیم. اونجا بله هیچ نمیشه صحبت کرد. چرا نبضت اینقدر میزنه؟ چرا در 1 دقیقه 70 بار میزنه؟ چرا نداره؟ اما بحث این است که میتوانی خودداری بکنی یا نه؟ چطور نمیتوانی؟ تو که 18 ساعت 20 ساعت اعتصاب میکنی، ببخشید 18 ساعت 20 ساعت غذا نمیخوری، تو که 80 ساعت اعتصاب میکنی. 80 ساعت اعتصاب یعنی چی؟ یعنی برخلاف غریزه ایستادن. اما میتونی برخلاف نبضت یه لحظه اعتصاب بکنی، یک لحظه نمیتونی، از اختیار من خارجه، ولی برای قضا اعتصاب میکنی، برای جادیه اعتصاب میکنی. ما در این منطقه کار داریم، خلطش نکنن و آیون خیلی بحث رو تمیز جدا کنن، چون مبتلا میشید به کسانی که خیلی ورنگارن یا گاهی جبری هن، جبر یا بازی قلبی یه منطقی منظم کردن، اما ورنگارها با یه کلمه خدا خواست داده، تشنگی داده، آبم داده، بعدم میگه نخور. مگه میشه؟ بله میشه. غیر نزدن نبزه در درون انسان میرسه انسان سر دوراهی، میگه اگه این کار رو بکنم ذلت، اگر نکنم رنج هست ولی عزت. یکی رو انتخاب کن. الان اغلب نگاه کنید، مثلا در تهران شمال شهریه یک انتخاب دارن، اغلبشون، نه همه، جنوب شهریه یک انتخاب شد بگید، جنوب شهر میگن شهادت دادن جوان زیر بار ذلت نرفتن، شمال شهر میگن رفاه، حالا امام باشه باشه، ریگان باشه باشه، ما از رفاه دست بر نمیداریم، عزت سربریده میشه، استقلال میمیره باشه، ما رفاه میخوایم. این حیوانی خودش نگه داشته، فیزیکی خودش رو، او انسانی خودش رو، میگه شکم نه، رفاه نه، زخم آری، دادن خون آری، فقدان جوان آری، اما زیر بار ذلت نمیگه. او زیر بار ذلت میده ولی میخواد زندگیش منظم باشه، یعنی آخر فور مواد به تغذیه باشه، شکم کار بکنه. حالا عزت نبود چیزی نیست، عزت اعتباریه، چیزی نیست، شرف اعتباریه. پس ما همیشه سر دورا هستیم، یا نیمه اعلا رو فدا میکنیم آخر آباد میشه، یا نیمه دانی رو فدا میکنیم عظمت میاد. چطور ما مسئول نیستیم؟ ما همیشه سر دوراهی هستیم، و لزام مسئولیت که گفتیم راجع به عمله، قبل از عمل راجع به اختیار درونیه. من ملتزم شدم، الزام کردم، ملتزم شدم، بلافاصله به عمل میچسبم. خیر، بلافاصله نیست، با فاصله. اول اختیار میکنم. اگر بگویم آمریکا هیچ غلطی نمی کند، درش کشتار هست، گرفتاری هست، در جبهه موندن هست، صدام ضعیف بشه، مصر رو تحریک میکنیم، ترکیه رو تحریک میکنیم، پاکستان رو تحریک میکنیم، باید بیستیم، نصرت خدا هست، یک ره. اما توش فراوان رنج هست. اگه پرده سفید بالا بردیم، آذوقه میاد، همه چیز میاد، برای هر چون رو گفتم باید قبول کن. دین ارتجاعه، باید قبول کن. خب ببینید، مثلا اونا که حقوقدان هم بودن، مصدق میگفت من در ایران نبودم، اما حجاب رو که رضا خان گفت برداری، من در خارج در اروپا خودم حجاب خانوم برداشتم، چون من فرمانی از بالا آمده، تو هم که میخوای زندگی کنی، پس یک قدم جلوتر تا تو را هم بزرگ بکنن در دنیا، یک قدم جلوتر. من خودم حجاب خانوم برداشتم. بسیار خوب، هنر نکردی، هنر مالو کسانی که 3000 کشته دادن و به زور چادر از سر زنهاشون کشیدن، هنر مالو ایناست. اون معلومه حکم دیکتاتور آمده، بری مصطفی آتاتورک در ترکیه، بری رضاخان در ایران، جنابالی ذلت رو استقبال میکنی. این هنر نیست، هنر مالو دهاتی هاست و پابرهنه ها که ایستادن تا کشته دادن، بعد یه قدرت که رفت از بی قدرتی تسلیم شدن، از ناتوانی. بنابراین مسئولیت قبل از پرداخت به عمل، پرداخت در درون جانه، و همیشه ما یه التزام داریم. شما یه التزام دارید، رفیق بردستتون از شما قوی تر، از یک دهی، از یک شهری استعداد بیشتر داره، یه مسائل اسلامی رو پیش میبرد، شما یه ملتزم میشید اون رو تأیید کنید، میگید من حق رو میخواستم، ای از من بهتر حق رو ترویج میکنه. عزیزم با کمال وضوح میگم تو از من جلوتری، من تو رو تأیید میکنم. الان افتخار و نام را سر برید، حق رو تأیید کرد. اما اگر نه، افتخار میاد دنبالش، توطئه میکنه تا او رو برندازه، تا او رو برندازه و خودش قلابی جای او بگذاره. الان انتخاب داره میکنه، انتخاب میگه نمیتونم ببینم، نمیتونم. من این رفیقم که ده رو میتونه آباد بکنه هر دومون از یک دهی، میفهمم با ارزه است، میفهمم با لیاقته، اما خب منم در این ده بودم، منم مردم میشناختن من رو، من نمیتونم اینو باید برم بزنم خودم جاش بنشینم. پس همه جا ما در این مسئولیت هستیم و اینجا از الان باید شروع کرد، از زن و بچه و دوست و برادر تا دیدیم با زبان بگیم حق با اینه، کم کم این حس کشته میشه، حس حق جویی زنده میشه. صریح بگیم، صریح بگیم. خدا رحمت کند، مرحوم حاج حسین قمی از عادلهای متجسد که باید گفت عدل، زیدون عدلون، ایگاه می آمدن می گفتن فلون چیز رو شما برای ما انجام بده، یعنی احتیاج پول دارم بده یا یک سفارش، می فرمود انجام نمیدم تشکر هم بکن. می گفتن خب آقا انجام نمیدی نمیدی دیگه چرا تشکر بکنم؟ گفت بری که سرت نگردونم فردا بیا تا بد بگم که میخوام 24 تا سرت بگردونم بعد همینطور تا خستت کنم. نه صاف بد میگم میخوام انجام ندم و تو هم متشکر باش که من با تو صافم، ممکن دو روز سرت بگردونم تا خستت بکنم، اما این مقدار من در درونم هست که اگر بخوام کار رو انجام ندم صاف میگم تو هم باید متشکر باشی که من با تو صافم. راستم میگه یه اینقدر من مرد هستم که اونی که میخوام انجام ندم صاف میگم که یک لحظه از عمر تو رو تلف نکنم، تو هم باید از من متشکر باشی که من برادر تو هستم، حرف بد میزنم. اگه همه اینطور باشیم در عین تعاون، در عین برادری، اون چی که میدونیم وظیفه است به زبان بگیم، بگوییم تا با درون خودمون خودسازی رو شروع کرده باشیم. اگر نه آرام 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 این گوساله کوچیکی الان برداشتنش براتون سبکه، دو سال دیگه یک گاو بزرگی میشه که شما رو له خواهد کرد. الان این گوساله رو بغل میکنیم، اما دو سال یه گاوی میشه با شاخ شکم تو پاره میکنه. ولذا مسئولیت مهمترین چیزیست که در دائره الزام و التزام باید مورد عنایت قرار بگیرد و این مسئولیت دو شاخه دارد، یکی التزام به عمل که شد حدود عمل رو باید ببینیم، حدود عمل مشخص کنیم. ما لباس روحانیت پوشیدیم، حالا میخوام استفاده کنم، حالا از بس خارج میشم دیگه، میخوام استفاده عملی بکنیم. ما لباس روحانیت پوشیدیم یعنی ملتزم شدیم به تبلیغ دین، تبلیغ دین. اول دین رو باید بشناسیم، با خیال نبافیم، اون چه خوششون میاد یا خوشمون میاد تعبیر مردم ندیم، ببینیم چی را خدا و پیغمبر بود. یه عده از منافقین که منافق شدن یه مقدارش دستپخت خود ماست، شور انقلاب در سر بود اونا تعویل می بردن. بعضی از ماها هم مازی که جوانها رو جذب کنیم برای سخنرانیمون تعویلات اونها رو ما هم ادامه می دادیم، این هم خوشش می اومد. می دید همونی که در درون گروه هست از یک آخوندم قافلانه داره سر می زنه خوشش می اومد. این آخون باید می ایستاد ولو نیام دنبالش، باید می ایستاد. همونطور که امام در نجف ایستاد چند جلسه گوش داد هیچ نگفت، در آخر فرمود شما از من بیشتر نهج البلاغه و قرآن می خونید، نکنه مثل اون یهودی باشید که تازه مسلمان شده بود و زیاد نماز می خوان، یا نکنه حقه باشید. این رقم لازمه، این رقم لازمه. اینا با چه ولعی رفته بودن بلکه امام رو یه ذره به خودشون جذب بکنن، چنون امام تو دهنی بهشون زد که تا همیشه فهمیدن این چیزی نیست که ازش استفاده کنن، بلکه این ضربه ممکنه بهشون بزنه و ضربه هم این مرد زد، ضربه جانانه. پس اول چیزی که داریم با دین رو بیابیم. اگه یه روز دیدیم یه کنکی برداشت های جوانانه، برداشت های انقلابی غیر اسلامی در جان ما هست، بهترین است که امامه رو ببوسیم بذاریم کنار رو بریم دنبال کارمون. بهترین است که در خربوزه و خیار و روغن خیانت بکنیم، اگه میخوام خیانت بکنیم اقلا فقط در غذای انسان فیزیکی خیانت کرده باشیم، نه در انسان روحانی. اینجا رو خیانت نکنیم. اگه تونستیم هیچ خائن نباشیم خوب، اما نه که نمیتونیم اقلا در خیار و خربوزه خیانت کنیم. خدا یا خربوزه بد فروختم به جای خربوزه خوب، گندم نمایی کردم و جو فروختم، اما جو فروختم یه کار دیگه نکردم. به قول یک ظریفی خوب از زبان یک لوتی بیان میکنه، نان سر رفت بود، لوتی تبلشو گذاشت و پاشو گذاشت رو تبل و رفت نان بردار. اون خواننده قرآن 7-8 جلد قرآن رو هم گذاشت رفت بالا و نان بردار. که خب به من میگن لوتی، به تو میگن قاری قرآن. من بریم نان تبل رو زیر پا گذاشتم، تو قرآن رو زیر پا گذاشتی، من لوتیم یا تو؟ من اگه روز قیامت سوال میکنم میگم پوست بره زیر پا گذاشتم و یه فلز، تو 6236 آیه قرآن زیر پا گذاشتی. مدارتون شریعت باشد و دین، هوا نباشد بر ریاست. نمیخواد از اول برگردیم بریم یک کار دیگه انجام بدیم. این اول. دوم تبلیغ. در تبلیغ زحمت داره، رنج داره، به کت خدا برمیخوره، به افراد زی قدرت برمیخوره و شما باید بیستی. ما در دوران طاغوت یادمون میاد وقتی یک کسی دارای قدرت بیان بود، اول ارباب های محل یک سور دعوت میکنند، یک سفره رنگین. خوی مناش چیه؟ یعنی حلوا به دهنت دادیم دیگه با ما تلخ صحبت نکن، دهنت ما شیرین کردیم تو کام ما رو تلخ نکن. این یه آقا رو گوشی منبر میدید دیگه نمیتونست وقتا که باید بزنه بزنه، مگه خیلی قوی باشه؟ روی همه حلواشم باید صحبت کنم کنار سفره. آقا از کجا آوردید؟ چطور شده شما یه برگی این همه؟ همونجا باید باش صحبت. و اگه او آقام بفهمه همونجا صحبت میکنه دعوت سم نمی کنه. اینم هست. لذا در تبلیغ باید بیدار باشه. و به همدلله الان ایران ما دانشگاه است و دانشکده های مهمش در سنگر هاست. بچه ها دارن با ایثار درس میدن، درس میدن، درس شدید. هر روزم جنازه ها در حرکت و ورقه های این درس تبلیغی ما روی دوش ها در تحرکه و همه دارن درس میدن. این درس ها که یه چیز مهمی نیست الان، الان این درس ها مهم شده. و از این دانشگاه خود را خوب بسازیم. اگر ما هر کدوم ساخته شدیم، ان ابراهیم کان امتن، هر کدوم یک امت میشه. و اگر ما ساخته نشدیم تو خونه خودمون محبوس میریم که صدامونم به جایی نرسه، با افتضاح تو خونمون محبوس میشه. ملت بیدارن. روی این جهت امیدوارم این بحث مسئولیت برای ما هم درس باشد، هم معهد، هم بیان باشد، هم دانشکده‌ای برای خودمون. و دنبالش داشته باشیم. گفت آه چرا در درس به جایی از این مثلا خارج بشیم؟ گفت چرا در درس به جایی نرسیده؟ گفت والا پنجشنبه و جمعه که درس تعطیل، یه روز استاد کار داشت، یه روز ما، یه روز استاد نمی آمد، یه روز ما، یه روز هم هر دومون نمی آمدیم، پنج روز تمام دیگه. حالا درس پنج روز این بوده، درس یک روز چطور؟ یه روز بنده میرم به جبهه، یه روز شما، یه روز عمل ام داوود و همینطور. قهران دیگه درس به جایی نمی رسی. ما هم از خونه حرکت نمی کنیم، بیم از تهران حرکت می کنیم بره خاطر شماست. هیچ کار دیگه در قم نداریم جز یه بحثیست، چون بحثم باز متفرقه بر بحث شماست، اولش مال شما بوده. ولی بری منم گاهی کار ضروری پیش میاد. من این رو با آقای واعظی گفتم، اگه بری من کار ضروری پیش آمد قبلا ابلاغ میکنم، ولی بعد حاضرم جبران بکنم. شنبه‌ای که آمد، شنبه‌ای که پیش میاد دو وقت قرار میدم، یکی ساعت مقرر، یکی بعد از نماز مغرب شام، که درسی که وظیفه دارم انجام بدم. اما خب گاهی کار ضروری پیش میاد، چون کار ضروری است یا غیر ضروری ولی لازمی، ضروری نیست اما لازمی، میتونم جبران بکنم. آیونم یه فکری بکنم، سر وقتش بیارن، وقتش منظم بکنم. شما از درس دیگه یا منزل میخواید بیاید، ما از 140 چند کیلومتر راه باید بیم. شما خب الحمدلله آزادید، کفش شما با کوچه ها تماس داره. امروز من یه در کوچه خود مرکب میگم گفتم آخه کوچه با کفش ما آشنایی داشته، مدتی متارکه شده، یه قدری هم بدون ماشین حرکت میکنیم با چی نیست. شما الحمدلله آزاد حرکت میکنید، ما کمتر میتونیم آزاد حرکت کنیم، این نعمتیست برای شما. با این جور میایم یه کارش کنید که وقت طرف نشه. البته من خودم کارم زیاده، اما دوست دارم حالا که مایلید با شما صحبت بکنم و بحثی داشته باشیم. لذا در صورتی که برای من مانعی پیش بیاد، من حاضرم مضاعفش کنم در دو وقت، یکی وقت مقرر، یکی بعد از نماز مغرب و عشا، یا اگر وقت دامنه دار بود قبل از نماز مغرب عشا یک ساعت اگر بود. این وظیفه من، لذا یه نتیجه بگیرم زود. هفته بعد نمیام، شنبه آینده. و حالا شنبه بعدش دو وقت حاضرم، خودتون ملتزم بشید و وقتی دیگه هر موقع از طرف بنده نقصی بر شما وارد نشه جبران میکنم. شما می کاری بکنید که انشاءالله بتونیم بحث رو ادامه بدیم. و السلام علیکم. نه دیفتی بعد شنبه میام دیگه، شنبه هم دفتی بعد شنبهش میام دیگه، اما شنبهش دو وقت حاضرم، همون روز که دیگه یه وقتی نمیام، شنبه ها میام، اما شنبه دو وقت حاضرم. روزی که من تعطیل بکنم حاضرم دو وقت. این خودتون تنظیم کنید. اگه میام شنبه بعد نمیام، شنبه بعدش رو تنظیم کنید بعد از نماز مغرب عشا در جایی که مقرره، یه درس، یه درس هم در وقت مقرر. این چهارم اگه چهاره، یعنی چهار شصت دقیقه، 240 دقیقه بعد از 12 ظهر. اگه 4:20 دقیقه است، یعنی 260 دقیقه. اینم بریم معین کنیم ساعت قم با ساعت تهران چقدر تفاوت داره، که 4 ساعتتون 4 ساعته یا 4:20 دقیقه است، 4:25 دقیقه است. اینو مقرر بکنیم که انشالله روی میزان وقت ما و شما تلف نشه. و السلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. برادران یه تذکری داریم، با اینکه خسته شدید و استفاده کامل کردید، صحبت کردن ما در ضمن صحبت کردن اساتید و مدرسین والا مقام مفهوم و خاصیتی نداره، ولی یه تذکری است در رابطه با تبلیغات در نیروهای مسلح در ارتش و دیگر نیروهای مسلح. چند دقیقه به اندازه‌ای که اون چه که در دلم هست به عرض شما رسانده باشم، تا استاد عزیز جناب آقای یزدی گویا قرار تشریف بیارن تشریف میارن، و باز هم عذر میخوام از این که شما خسته هستید و من وقت شما رو میگیرم و شما رو خسته تر میکنم. لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط و انزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للناس. قرار صحبت کردن، سخنرانی کردن و عنوان درس که هرگز بنده از همه شما کوچکترم. قرآن عزیز می‌فرماید ما پیغمبران را فرستادیم و همراه بینات و منطق روشن کتاب و میزان را در اختیار آنها قرار دادیم تا این که در تحت تعلیمات پیامبران و با استفاده از کتاب‌های آسمانی تمام انسان‌ها خودشان برای برقراری عدالت قیام کنند. یعنی جامعه ما به جایی برسد که خودش به دست خودش تخلف هرگز نکند، ظلم هرگز در جامعه نباشد، فساد و تباهی در جامعه هرگز نباشد، صفا، صمیمیت، یک پارچگی و تمام فضائل انسانی در جامعه.
یه مطلب مسئولیت که کسی را الزام میکنید که مسئولیت بپذیرد، اگر قابل پذیرفتن مسئولیت نباشد الزام غلط است. شما نبض خودتون را الزام بکنید به حرکتی خلاف حرکت طبیعیش، غلط. این نبض حرکت منظمی دارد، برخلاف تندتر یا کندتر الزام بکنید درست نیست، زیرا در این نوسان مسئولیت نیست، وظیفه پذیری نیست. بنابراین الزام را، بایدها و نبایدها را جایی باید گفت که مسئولیت باشه. مسئولیت هم در نتیجه وقتی در جایی زمینه دارد منتظر عکس العمل است. میگه بله من میتونم بپذیرم، حالا پذیرفتم و عمل کردم چی؟ پذیرفتم و عمل نکردم چی؟ یک چی دنبالش هست؟ آیا پاداش هست؟ در تخلف کیفر هست؟ اگر این باشد الزام منظم میشه، کانالهاش مرتب میشه. اما اگر این دو وادی هیچ کدام محقق نشود، الزام کوبیدن آب است در هاون، بی اثر است. لذا دنبال الزام باید مسئولیت رو گرفت. مسئولیت که امروز واژه‌ای است هم در قانون به کار می رود هم در اخلاق. در بحث قانون هم می گوییم دادگاه ها مسئولیت های زیر را دارند، مسئولیت ها. در باره اخلاق هم می گوییم وقفوهم انهم مسئولون، نگاه دارید اینها را، باید سوال شوند از اعمالشون و سرکار با محکمه وجدان است و پرسش از اون وادی. مسئولیت معناش چیه؟ مسئولیت معنای لغوی نزدیکش پرسیده شدن، مسئول است در برابر سائل، سوال میکنن جواب میدهد. ولی این صرف معنای لغوی اصلا مراد نیست. نمیخوام سوالی بکنم. اگر شما یک مطلبی رو از کسی میپرسید، شما سائلید و او مسئول. آدرس کوچه آقازاده کجاست؟ میگه فلانجا. حالا این مسئولیت داره؟ در اینی که مسئول سؤال شده نمیگن مسئولیت داره. پس در مسئله اخلاقی و مسئله حقوقی مسئولیت نظر به معنای مطابقی لغوی ندارد، بلکه نظر به مسائل دیگری دارد که از این سؤال و جواب برمی‌خیزد. گاه سؤال و جواب، گاه یک التزاماتی است که از اون التزامات سؤال و جواب برمی‌خیزد. بنابراین وقتی میگیم فلانی مسئوله، یعنی التزام پیدا کرده و روی التزام داریم ازش سؤال میکنیم. پس این مسئولیت به معنای لغوی خالص نیست، بلکه مسئولیت اشاره داره به ملزوم مسئولیت، اون الزامی که شد و التزامی که این پذیرفت. الزامش کردن، پذیرفت. حالا که پذیرفت میگیم مسئول است، یعنی بر اثر التزام ازش سؤال خواهیم کرد. وقتی میگیم سؤال خواهیم کرد، باید برگردیم به قبل از سؤالمون، ببینیم این چه کاری را میخواهد پذیرا شود و در برابر این کار چقدر التزام سپرده و چقدر امکانات در جانش دارد که از عهده اون، از عهده اون التزام به واسطه اون امکانات برآید، یا امکاناتش کم بشه بر نیاید. پس باید برگردیم به اونجا. وقتی میگیم الزام کردیم فلانی را، یا خدا الزام کرد ما را، ما هم پذیرفتیم، یعنی از اون الزام ما هم یک الزامی بر خودمون وارد کردیم، خود را ملزم کردیم. این الزامی است ناشی از اون الزام. خودمون الزام میکنیم، بعد ملتزم میشیم در برابر خدا یا در برابر آمر، هر که باشد، آمری که امر کرده. از الزام او یک الزامی را ما برای خود منشعب میکنیم و این الزام میگه ما خود را ملزم کردیم در برابر اون امر، و در قبال اون شخص بعد از این الزام میگه ملتزمیم. ملتزمیم به چی؟ به دو کار. ملتزمیم به این که این عمل رو انجام بدیم، قیام به عمل، و بعد از قیام به عمل ملتزمیم صورت حساب آماده کنیم و بگوییم امر شما آمد، امکانات من این بود، من با الزام شما بر خودم الزامی وارد کردم و التزامی را به عنوان پاسخگویی عرضه داشتم، بلافاصله به عمل چسبیدم. این قیام به عمل، و بعد از قیام به عمل نتیجه را برای جوابگویی آماده می کنم. مسئولیت در محیط قانونی اون قیام به عمل، و مسئولیت در مقام قانونی و اخلاقی اون صورت حساب دادنه، صورت حساب دادن. وقفوهم انهم مسئولون، نگاهشون دارید، از اینها سوال میشه، یعنی صورت حساب میخوان. نیرو دادیم و ارشاد کردیم، بیان مسائل و الزامات شد، چیکار کردید؟ اما الان که میگیم دادگاه ها مسئولن، قوه مجری مجلس برای تقنین قانون مسئوله، یعنی موظفه. منظور قیام به عمله، موظفه. بعد میگیم فردا ملت مجلس رو مسئول میدونه، یعنی مؤاخذه میکنه. رئیس جمهور این مسئولیت داره، یعنی وظیفشه. بعد میگیم دیوان عالی کشور رئیس جمهور را، یا مجلس شورای اسلامی رئیس جمهور را به سؤال خواهد کشید. این مراد صورت حساب خواستنه. پس وقتی ما میگیم مسئولیت هست، مراد سؤال و جواب نیست، مراد اون دو پایه قبلیه که وقتی الزام کردن، انسان خودش الزام میکنه و ملتزم میشه، بلا فاصله در مقام عمل برمیاد. یک، در مقام برداشت صورتی از عمل برای حسابدهی. دو، گاهی مسئولیت را برای مقام عمل میگویند که اغلب در قانون نویسی اینه. مسئولیت رو که بیان میکنن یعنی وظایف، خیلی روشنترش وظایف. حدود اختیارات و مسئولیت این واحد این است، این است، این است. یعنی این مقدار اختیارات امکانات داره، این مقدارم وظایف داره. حالا بحث ما در بحث بایدها و نبایدهاست که هم تکالیف الهی است و هم مسئولیت‌های اخلاقی. این تنظیم رو پیدا می‌کنه. بلا فاصله بعد از این بایدها، بعد از اون الزام و پذیرفتن ما و در مقام عمل برآمدن و صورت حساب آماده کردن، سوال می‌شود خب که چی؟ حالا مسئولیت من اینه، انجام دادم. بعد خبری هست، پاداش میدهند موافقان را، کیفر میدهند مخالفان را. یعنی ضامن اجرایی برای این معنا هست یا نیست؟ اگر ضامن اجرا پیدا شد، الزام در جای خودش چارمیخه میشه، محکم میشه. الزام است و مسئولیت است و جزا. انسان میبینه از اون طرف الزام سر جاشه از شخص آمر صادر شده، التزام سر جاشه وجدان داد میزنه، کیفر در سر جاش میخکوبه، جای فرار نیست. بنابراین برای مباحث اخلاقی و مسائل تکلیفی حتما این سوادی با طی بشه. حالا الزام کی ممکنه، التزام کی ممکنه، کیفر روشنه. الزام چه ممکنه؟ وقتی کسی صاحب قدرت باشد. صاحب قدرت باشد بر کسی، الزام اونجا ممکن است. و الا اگر دستش از قدرت کوتاه باشه، هر چی الزام بکنه خنده آور است. فرض کنه دیروز صاحب قدرتم بوده، امروز نه. در الان فرض کنید ناپلئون در جزیره به عنوان تبعیدگاه همیشگیش هست، یک ماه قبل امر میکرد میلرزیدن، امروز اگه امر بکنه میخندن. و این همون آدم زی قدرته، یعنی همون آدم داره اون ابهت و داره اون فرمانه، امروز بهش میخندن اما دیروز میلرزیدن ازش. چرا؟ چون قدرت نداشت. اما حالا قدرت داره، امر صادر میشه از قدرت. و این که میگن بایدها و نبایدها باید از خدا باشه از این جهته. و ما در اینجا یک بحثی داریم خیلی جالب از نظر دین، که اصولا غیر از مطالب خدایی هرچی باشد طاغوتی. هرچی باشه طاغوتی یعنی چه؟ یعنی از حد گذشتن، حد خود را نشناختن. میخوام بگویم حتی این قوانینی هم که ما داریم بین خودمون حتی از دین گرفته شده، اگر پیوستش با خدا برقرار نشه طاغوتی. حتی بزرگترین فرد از خلائق خود پیغمبر صلی الله علیه و آله، اگر چیزی بگوید که نمیگوید، اگر چیزی بگوید که ارتباطش با خدا برقرار نباشه، اینم طاغوتیه. ولو تقبل علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین. چرا؟ چون مصدر الزام و منشأ الزام قدرته. قدرت مال کیه در جهان؟ قدرت وجود، قدرت بیمه شدن وجود که وجوب وجود باشه، قدرت صفات وجود کمالات و به کمال رسیدن صفات نهایت بی نهایتی در علم در قدرت مال کیه؟ اصولا موجودات دیگر یک آن قوام دارن، تضمین دارن، هم در ذاتشون، هم در استمرار ذاتشون، هم در صفاتشون، هم در تکامل صفاتشون. حالا قبل از افعالشون، هنوز به افعال نرسیده، آیا موجودات در ذاتشون، در استمرار ذاتشون، در صفاتشون، در تکامل صفاتشون یک آن بیمه شدن که بگم خدا بخواهد یا نخواهد ما هستیم؟ یه وجود هست که او هست. آیا موجود دیگری حتی برای خودش برای یک آن در ناحیه ذاتش و استمرار ذات، در ناحیه صفاتش و تداوم و تکامل صفات یک آن بیمه شده هست؟ و امکاناتی که دارند آیا این امکانات بیمه شده است؟ بنابراین الزام میخوابه، کسی نمیتونه الزام بکنه، جای امر کردن نیست. و اگر ما حقی هم از پدر بر فرزند میبینیم، از زوج بر زوجه میبینیم، از جای دیگه باید نشأت بگیره، از کسی که این پیوند رو قبول کرده، پیوند ازدواج رو قبول کرده، از کسی که این پدر فرزندی رو برقرار کرده، دستور باید از او برسد. و وقتی از او رسید حقوق برقرار میشه. و هر جا این حقوق متعارف با اون حقوق اصلی در تضاهم بود، این لغو میشه. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، نبی اولاست به مؤمنین از خودشون. من دارم فرمان میدم، من که خدا هستم، شما مالک خودتون هستید به اجازه من. این نبی که و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع به اذن الله، حتی اطاعت این مردم به اذن الله. اینجا بعد اطاعتش میخوابه بر بعد حقوق شما، حتی حقوق نفسانی شما. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. من به شما آزادی دادم در خلقت، ولی این با بایدها و نبایدها باید انتظام بیابد. طبیعی نیست که بگید در اختیار من نیست، در اختیارتون هست. در بحث مسئولیت حالا رفتیم روی بحث الزام، الزام است و مسئولیت است و جزا بیان کردیم، حالا داریم روی الزام صحبت میکنیم. الزام وقتی از من آمد، تمام اون چیزایی که در میان شما بوده و مورد پذیرش منم بوده، یعنی امضا کردم یا ابتداعا خودم ابداع کردم. اما وقتی این آمد، فرمان نبی آمد و فرمان نبی بردش و بعدش بیش از برد و بعد اون وظائف شما و گزینش شما بود، این مقدم است. النبی اولا بالمؤمن من انفسهم. ما مصدر الزام رو وقتی فهمیدیم خیلی مسائل حل برامون. باید کسی که زی قدرت الزام بکنه. خب الان من برژنف رو بخوام الزام بکنم، میخندن من، میگن تو چیکاری که برژنف الزام میکنی؟ از من ساخته نیست. اما یه زی قدرتی بالا سر برژنف اگه واقع شد الزامش میکنه، قبول میکنه. لذا در امر و نهی الزام لازمه. الزامم از قدرت برمیخیزد. قدرت خاص خداست، لیس الا. لذا این خطبه نهج البلاغه خیلی جا به درد میخوره که حالا بحث های اخلاقی ما، یه بحث هم در نهج البلاغه داشتیم، یه بحث هم در تفسیر داشتیم، هر سه به هم تداخل میکنه. اتفاقا فرودگاه هر سه بحث هم این خطبه شده. الان بحث ما در الزام، در اینجا یه الزامی هم در باره خداست، این علینا للهدا، که باید او را میشالا بتون تذکر بدم. در اون خطبه علی علیه السلام وقتی میخواد اظهار حق خودش رو بکند بر مردم، نمیگه حق من، میگه حقی که خدا برای من قرار داده، حقی که خدا. اما بعد فقط جعل الله لی علیکم حقا به ولایت امرکم، این ولایت را خدا داده، من ولایت با شما نداشتم، شما مخلوقید مثل من مخلوقم مثل شما، مخلوقی بر مخلوقی ولایت ندارد. اما فقط جعل الله لی علیکم حقا به ولایت امرکم و لکم من الحق مثل الذی لی علیکم، شما هم برگردن من حق دارید. چنان نیست که من حق داشته باشم بر شما و شما نداشته باشید. همیشه حق در برابر وظیفه است. اگر من حقی بگردن شما داشتم، در برابر شما حقی بگردن من دارید. حق شما بر من میشه وظیفه برای من، حق من بر شما میشه وظیفه برای شما. هر کس حقی داره وظیفه هم داره. و به تعبیر ادبی در زبان عرب، له و علیه، من له الغرم فعلیه الغرم. له بی علیه، علیه بی له نداریم، در جهان مخلوق نداریم. ولکم من الحق مثل الذی لی علیکم، فالحق اوسع الاشیاء فی التواصف و اضیقها فی التناصف. داد حق گذاری را و حق شناسی را همه میزنیم در میدان وسیع سخن، اما در مجال پیاده کردن در مزیقه واقع میشویم، نوعا منصف کمی. فالحق اوسع الاشیاء فی التواصف و اضیقها فی التناصف. لا یجری لأحد الا جرى علیه. حق به نفع کسی جریان نمی‌یابد جز اون که در برابر وظیفه‌ای هم برایش می‌سازد، جرى علیه. ولا یجری علیه الا جرى له. وظیفه‌ای هم برای کسی نمی‌آید الا اینکه ارفاقاتی، پاداش‌هایی برایش به گردن دیگری مقرر می‌شود. ولو کان لأحد ان یجری له ولا یجری علی لکان ذلک خالصا لله سبحانه دون خلقه. اگر جایی حقی بالله باشد، به علی نباشد، فقط خاص خداست، حتی پیغمبر هم مستثنا نیست. چرا؟ یه بیان دقیق علی که منشأ الهامگیری ما در همه جاست اینجاست. گاهی خطبه رو رد میشیم، یه مطلب بسیار گرانقدری در گوشش خوابیده. ولو کان لأحد ان یجری علی ولا ان یجری الله ولا یجری علی لکان ذلک خالصا لله سبحانه دون خلقه. چرا؟ لقدرتی علی عباده. او بر پایه قدرت استواره، قدرت داره بر بندگان. در برابر کیست که قدرت داشته باشه؟ وقتی زی قدرتی پیدا نمیشه، حق دیگه کجاست؟ یه عبارت ناجوری هم دائر شده ولی درسته از یک جهت، الحق لمن غلب، اما لمن غلب ولو به دیکتاتوری، ولو به قصب، ولو به سلطه. اونی که میخواد بگه اینو میخواد بگه، الحق لمن غلب. و راستم میگه وقتی سلطه پیدا کرد برو برگرد نداره. شما اینجا را از عرق جبین و کد یمین خریداری کرده باشید، 30 سال رنج برده باشید تا یه چین بنایی رو درست کرده باشید، رنج 30 سال، یک گلدر با جسه از شما میگیره، میگه دم نزن، اگر زدی بدن تو سراخ سراخ میکنه، اصلا حق موندن در اینجا نداری. چرا؟ ولی قربان، چرا؟ چون قلبه بگیره. ولی حالا شما یه قصبه، هر چی میخواد بگید، میگه الان من امر میکنم، امر جاری میشه، برو برگردم نداره. حالا بگه قاصر سلطگر هر چی میخواد بگید، میگه غلبه کردم، حق دارم، منتش حق یعنی فرمان میدم، اما حق واقعی وجدانی ندارد، اما الان حق فرماندهی داره، میگه دمم بزنید به زمین میفتی. بنابراین چون خدا قدرت دارد بر عباد و قدرت خدا قدرتی است به تمام معنی کلمه واقع، نه زور، واقع، ایجاد کرده، ایجاد. ما اگر میگیم ساختمانی مال ماست، پول داریم با اعتبار مال ماست، ولی ما آجر ایجاد کردیم، خاک ایجاد کردیم، با اعتبار مال ما شده، ولی راجع به خدا ایجاد کرده، از عدم به وجود آورده، الانش هم در زیر سیطره اوست. شما اگه سلطه میگید الان سلطه مال اوست، اگه ایجاد میگید وجود مال اوست. بنابراین منشأ قدرت اونی، ولی فوری علی علیه السلام اینجا رو مزگ به ذهن نزنه، فوری یه جمله رو میفزاید، به قدرتی علا عباده و عدلهی فی کل ما جرت علیه صروف و قضائه. خدا سلطگر نیست، خدا دیکتاتور نیست، و عدلهی فی کل ما جرت علیه صروف و قضائه، در هرچه انواع فرماندهیش جریان یافته عادلانه بوده است. هم قدرت هم عدل، یعنی قدرت ناتوانیم باید بیستیم در برابرش تسلیم، و هم عدل، عقل ما هم میپذیره، عقل ما هم میپذیره. وقتی این شد، حالا قرن علی میخواد، امیر المومنین علیه السلام میخواهد یه تفسیری هم بعد این جد بکند. پس ما به گردن و خدا حقی نداریم هیچ، تمام عمر رو هم عبادت خالص بکنیم بعد خونمون هم در راهش بریزیم، خب مال خودش بده، چه حقی داریم بگیم به ما بهش بده؟ آخه کو قدرت؟ همینطور هم هست. اما از این برم میبینیم، خب میگیم استحقاق داره مؤمن بر خدای متعال داخل بهش بشه، مکرم بشه، تبتم فدخلوها خالدین. و گاهی هم میفهمد کان حقا علینا نصر المؤمنین، حقا علینا، این حقا از کجا میاد؟ حالا میخواد منشأ این حق رو بیان بکند علی علیه السلام، ولکنهو جعل حقه علی العباد ان یطیعوا، اون حقی که واقعی است و روی منطق ایجاد و منطق عدل، حق خداست، حق خودش را بر عباد قرار داده این که اطاعتش کنند، و جعل جزاءهم مضاعفة الثواب، خداوند جزاء بندگانش را ثواب مضاعف قرار داده، تفضلا منه و توسعا بما هو من المزید اهله، حق واقعی نیست، تفضلی است از خدا و توسعه است برای بندگان. شما در دایره حقوق در برابر من هیچ حق ورود ندارید، گذرنامه برای این وادی شما ندارید، چون قدرت ندارید، حق مال ذی قدرته، ولی من توسعه میدم. هم میگم شما هم ذی حق بشید، اگه این کاری کردید از حقوق خودم برای شما قرار میدن. پس این حقوق جدا شده از حق خداست، نه مال ماست. معزالک علی علیه السلام تصریح میکنه به این معنا که حقوق منشعب از حق خداست. ثم جعل سبحانه من حقوقه حقوقا افترضها لبعض الناس على بعض فجعلها تتکافأ فی وجوبها فی وجوهها و یوجب بعضها بعضا ولا یستوجب بعضها الا ببعض و اعظم و مفترض سبحانه من تلک الحقوق حق الوالی علی الرعیه و حق الرعیه علی الوالی. بعد که حق شد مال خدا، اگر جزایی هم در قیامت میدهد و به عنوان حق عباد نام میگیرد، این تفضلی است از خدا، توسعی است از خدا. و الا هیچ کس ولو علی علیه السلام از اول عمر تا آخر، یا در محراب عبادت، یا در میدان مبارزه، یا در خطبه بر منبر، یا در درس در موارد، یا در پاسخ مسائل باشه، فقط برای خدا بشه. چی از من طلبگاری؟ کام تو، فکر تو، سیستم اعصاب تو، هوش تو، شوق تو، شور تو، مطالب تو همش از من بوده. توی دستگاه نواری بیشتر نیستی. حتی اختیارت که به اون میبالی و انسانیتن به اون اختیارته، اونم از من. تیغ دودم رو من بهت دادم که میخواهی خوبی انجام بدی، میخواهی بدی، همینم مال من. ولی اون به اختیار به کار میبری. ولی این نیروی دو لبه و دو جانبه رو کی به تو داد؟ مال منه. بنابراین اون که در این ملک و در این ملک آورده ای چیه؟ و اون که ایجاد کرده ای که مستند به نیروهای من نباشه کدامه؟ که یک هزارمش مال من نباشه کدامه؟ رو اینجا ایشان هم ذی حق نیست، ولو این که خداوند اونقدر به این مرد فیوزات ریخته که به تمام عالم بدن شقی باقی نخواهد ماند. اما تفضل خداست، تلسویس از خدا. خداوند حالا بعد از جزای آخرت در دنیا هم حقوقی قرار داده. ثم جعل سبحانه من حقوقه حقوقا افترضها لبعض الناس علی بعض. از این حقوق که خاص خودشی منشعب کرده، حقوقی را واجب فرموده برای بعضی بر بعض دیگر. فجعلها تتکافا فی وجوها. بازی بحث بسیار عالی است. حالا که ریشه حقوق رو بیان کرده علی علیه السلام، می فرماید فجعلها تتکافا فی وجوها. حق متقابله، یک جانبه نیست. لذا در اول خطبه امیر المؤمنین علیه السلام فرمود لا یجری لأحد الا جرا علی ولا یجری علیه الا جرا له. اینجا هم در یک قالب بیان میکنه فجعلها تتکافا فی وجوها. حقوق با هم متقابله، متکافع یعنی متقابل. یوجب بعضها بعضا. اگر حق شما برگردن من واجب بود، حق منم برگردن شما واجب بود. اگر شما ادا نکردید، منم ادا نمیکنم. ولا یستوجب بعضها الا ببعض. استیجاب نمیشه بعضی، یعنی وجوبش حتمی نمیشه و مقرر نمیشه مگر ببعض. اگر والی حق رعیت رو ادا کرد، رعیت حق والی رو ادا میکن. اگر والی به تربیت و تأدیب و توزیع مواد به زندگی نجوشید نکوشید، رعیت هم سستی میکنه. هر دو هم در برابر خدا مسئول. و اعظم و مفتر و سبحانه من تلک الحقوق حق الوالی علی الرعیه و حق الرعیه علی الوالی. که دیالا اون بحث راجب والی و رعیت بحث ما در اونیست، بحثمون در الزام بود. الزام از موضع قدرت سرچشمه میگیرد و موضع قدرت در جهان فقط یکیست، خدا. ما بقی فقیر و جاهل و ناتوان، هر که در هر جا. به تعبیر ابی عبدالله علیه السلام در دعای عرفه، انا الفقیر فی غنای فکیف لا اکون فقیرا فی فقری. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.